ورثه نغمه. تقریبی که دلالت می کند این است که به سر ملاک نهی از این بیعها، از این انها، ملاکش این است که ایجاب قبول در بین نیست. همین ملاک در معاطات وجود دارد، پس معاطات منهی عنهاست. علاوه بر این که منابذه از نبذه، نبذه به معنی طرحه. خب اینو چه فرق می کند انسان تعاطی بیاد بکند یا اینکه چیزی رو جلوش بندازه و برداره؟ پس خود منابذه هم قسم و مند تعاطی. پس یا ملاکن معاطات را شامل است نهی، یا اینکه نه، از منابذه، از نبذه است و طرح است و خود طرح هم نحو من تعاطی. گفته شده است بعض بزرگان که سید مرحوم رضوان الله علیه چون می‌فرماید که اینها منابذه و ملابسه و حساد، مثلا حساد که مثلا بوده است، نبذ حساد، القاء حساد، این به جهت تعیین مبیع است. که این میگد یکی از این امتعه را به تو فروختم. در وقت تعیین این است که سنگی را میندازه که این سنگ روی هر کدام افتاد اون مال تو باشد. یا اینکه مثلا اگر لمس کردم یکی را، من لمس کردم، اون مال تو باشد. مثلا که در این نه مقام بیع فروختن است، بلکه تعیین مبیع مجمل است. چون اجمی بابا. ولی خود صدوق رضوان الله علیه ایشون چنین می فرماید که عین عبارت صدوق را بکنم، قال المنابذه یقال انها ان یقول لصاحبه ان بعد الی ثوب ان بعد الی ثوبا او غیره من المتاع او انبذه الیک وقد وجب البيع بکذا ويقال انما هو ان يقول الرجل اذا نبذت الخصبات فقد وجب البيع وهو معنى قوله نهى عن بيع الحصات والملامسه ان يقول اذا لمست ثوبي او لمست ثوبک فقد وجب البيع بکذا و یقال بل هو ان یلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر فيه فيقع البيع على ذلك. و اخ بفرمان و هذه بيوع كان على احد الجاهليه يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لأنها غرر كلها. که ایشون معنی فرمان که این بیعه ها که منهی عنها از باب این است که بیوع غرریه است، بناء علی بس ربط به این ندارد که ما از اینها استفاده کنیم که معاطات مؤثر مفید نیست. باز از جمله چیزهایی که گفته شده است به این که معاطات لغو است، هیچ اثری ندارد، اینکه اون روایت شریفه که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، باز در وسائل میگه که انما اداه حصر است، پس محلل و محرم منحصر به کلام است که انسان تکلم کند. معاطات فعل عمل خارجی لا املا معنا به این که این محلل واقع بشه یا که بنابر این بر این مبنا حتی مفید اباحه هم نباید باشه، باید لغو محض باشه. تبتو این نمو یحلل الکلام و یحرم الکلام. در آینده نزدیکی شیخ این روایت را ذکر خواهند فرمود. تمام روایت را انشاءالله در اونجا بده بیان می کنم، صدر و ذیل روایت را اونجا بیان می کنم انشاءالله، و انشاءالله در آینده بیان می کنم این معنایی را که میگن، چون شیخ رضوان الله علیه چند احتمال میدن، چهار احتمال میدن در معنی روایت، به حول الله بیان میکنم، شاید درست به صلاح این فقه الحدیث را بحسب صدر و ذیلش که ملاحظه کنیم بیان میکنم. به این که این معناش اینه که مقابله کردن، مساومه کردن، قبلن تیتو کردن و مثلا این حرف زدن، اینها اثری نداره، موجب نمیشه به اینکه این بیع واقع شده باشه. انما یحلل الکرام و یحرم الکلام یعنی تنجیز بیع، هر وقتی بیع تنجیز شد او اثر داره، موجب حلیت متاع بایع للمشتری و حرمت تصرف خودش در متاعی که فروخته است و همچنین نسبت به ثمن، محللیت حلال بودن ثمن از برای بایع و حرام بودنش از برای مشتری بعد البایع. این منحصر به ایجاب بیع، به تنجیز بیع، مجرد مواعده سابقه و مساومه و مقابله اثری ندارد. پس بنابراین بر این معنایی که انشاءالله میکنیم به انما یحلل الکلام و یحرم الکلام به کلی اجنبی است از باب اعتبار لفظ در معامله، که او در مقام دیگه است، ربط به این ندارد، ایجاب قبول بایستی به لفظ باشه، بلکه اگر ایجاب قبول تا به نحو تعاطی باشد که اعطا ایجاب باشد و اخذ معطا قبول باشه، که اداء ثمنی که می کنن او مقبب معاطات نیست، و انما اداء ثمن اداء ما فی الذمه او چیزیست که این متضمن زمان به زمان معاوضهی او را عهده‌دار شده است، ایجابش به اعطاء، قبولش به اخذ. پس این تنجیز بیع بشه به نحو تعاطی و اخذ و اعطا و اخذ به عیناً مثل این است که این بیعته بگد اونه به قبلته بگد، هیچ فرق ندارد، چون ملاک تنجیز بیع است و تنجیز بیع هم به تعاطی هم حاصل می شود، و بر روایت ناظر به این نیست که لفظ معتبر است، به این نوع این است که وجوب بیع را، لزوم بیع را و صحت بیع را به مقابله و مساومه نمی‌داند. این اندون تمام شد، برمیگرده به فرمایش شد. شیخ رضوان الله علیه کار بودن، که انصاف این است که باید ملتزم شد به اینکه معاطات موجب تملیک است من حینها، این از اول انعقاد معاطات ملکیت حاصل میشه، نه این است که حین التصرف یا فی الان المتقدم على التصرف اعتبار ملکیت شرعیه میشه، نه چنین نیست، بلکه ملکیت من اول امر است. ولذا که نتوان این حرب رو زد، بلکه میفرمان که متفقهی نمیتواند این حرب رو بزند، فکر به الفقیه میفرمان. لذا بعض اساتین که مرادشون شیخ کبیر شیخ جعفر است رضوان الله علیه، ایشون بیانات بیان فرمودن بین که اگر محاذیری مترتب می شود، اگر چنانچه ما بگیم که معاطات تفید الاباحه، که شیخ کبیر تو می فرمان معاطات توجب الملکیت من حین انعقادها من حین تحققها، پس اگر بگیم که این معاطات تفید الاباحه یستلزم محاذیری را منها لازم یاد محضور این که العقود لا تتبع القصود، این محضور که از مسلمات فقه هست به این که عقد تابع قصد است. دلم میخواد درست توجه کنید که چی میگم و بیان شیخ را که در جواب این هست چی میگم، چون بعض اکابر بلکه متعددی از اکابر و جوابی که شیخ داده اند اشکال میکنند، اما دلم میخواد اونجوری که بیان میکنم مراد شیخ کبیر را و جواب شیخ را اینجور ضبط کنید، بعد نگاه کنید به هر جایی که دلتون میخواد. بالجمله العقود تتبع القصود، که این قاعده هست که شیخ میفرمان اگر چنانچه معاطات مملک موجب ملکیت نباشد، این قاعده منحرم میشه، که لازم میاد که العقود الا تتبع القصود. خود این قاعده یعنی چی؟ العقود تتبع القصود معنی چیه؟ اینه معنی شو بفهمیم تا ببینیم که معاطات گوینده این که معاطات مفیده ای با هست با این چه منافات دارد. تبعیت، یه دفعه تبعیت معلول است لعلته، یه دفعه تبعیت شیء است لشیء فی اثره، یه دفعه اناته دارد تأثیر معاطات، اناته دارد به این که قصدی باشه، یه دفعه این است که عقدیت معاطات متوقف به این است که قصد باشه. که العقود و تتبع القصود چی تبعیتی است؟ تبعیت ماهوی است که تبعیت معلول لعلته هست، او انه یتبع العقود و تتبع القصود فی تأثیرها، فی اثر تأثیرها افضل الاثر تتبع القصود، هر دوش درسته، به هر معنی به هر دو جورش درسته. جدی که در این بیان کردن در گذشته نزدیکی بیان کردن در مفاد اوخب العقود گفتن که عقدیت عبارت از این است که پیوستگی و بستگی داشته باشم چیزی، گره را عقده میگن به واسه پیوستگی این اجزای شیء است که پیوسته میشه میشه عقده میگن، گره میگن. عقد قلبم میگن که به خود گرفته است. عقد ازدار میگن که به خود بسته است. لکن این بستگی و پیوستگی که عقد دارد به مناسبت این است که کاشف از این است که معاهده بین المال که بین البائع و المشتری هست، بین هما تملیکین ارتباط به هم دارد. این تملیک این پیوستگی دارد به تملیک به تملیک او. این لحاظ ولذا گفته این که در بعضی روایات هم دارد که اوهو بی عهودکم ای بی عهودکم، به مناسبت این است که کل عقدین یتضمن العهد، عهد عبارت از قرار گذاشتن و چیزی را مقرر کردن، عهد الیهی یعنی به رو قرار گذاشته و عهد نا الی آدم را و عرض کنم که مثلا این اوهو بی عهودی الی غیر ذلک. پس لا محاله، عقدیت عقد بستگی دارد، نمی شود که عقد عقد باشد الا که در اونجا قصد باشد. الا اگر انسان قصدی در بین نباشد پیوستگی و بستگی نخواهد تحقق شد. الا بدون قصد میگیم که تملیک او با تملیک مشتری با هم دیگه عرض کنم که اینا بستگی پیدا کردن، معنا نداره. باید امر اختیاری است، باید عن قصد صادر بشه، عن ارادت صادر بشه. بدون اراده معقول نیست عقد تحقق پیدا کنه، چون که معقول نیست عهدیتی در بین بیاد. پس عقدی که یتضمن العهد این لا یعقل است بدون اراده. لابد دمیند عبر قهری نیست، عبریست ارادی. عقد عبری نه ملکیت، البته ملکیت قهریت متصور، لیکن تملیکی که میخواییم تملیک عقدی لا محاله بایست عن ارادتین و قصدین باشد. فعیدن عقدیت عقد قوامش به قصد. المعلول يتبع علته في تحققه، العقد لا يتحقق ولا يوجد الا بالقصد. این درست، ايضا درست است اینکه بگیم العقود تتبع القصود في تاثيرها، يعني اون چرا که انسان اثری را که انسان قصد کرده است، عقد اون اثر را تأثیر میکنه، اون اثر را. و اما چیزی دیگری که مقصود نبوده است اثر نمیکنه، که قهرن این معنای دوم منحل است به جنبه ایجابی و سلبی. العقود تتبع القصود فی تأثیرها، یعنی تأثر العقد يؤثر العقد فيما قصد ولا يؤثر فيما لم يقصد. لا محاله، بس تبعیت در تأثیر لا محاله. اصلا این تبعیت لا محاله متضمن جنبه سلبی ایجابی و سلبی است معا، ولا لم تبعیت نبود دیگه، کما اینکه در معنی اول گفتن المعلول لا ينفك عن علته، كذلك در دویمی بگم تبعیت این است که تبعیت در تأثیر این است که الان طبق قصد یؤثر و از ید فی غیر ما قصد لا یؤثر، چون اگر اثر کند فی ما فی غیر ما قصد لم یکن مطابعا، تبعیت اقضا میکنند که اون اثری که مقصود در اون اثر کند و اثری که مقصود نیست تأثیر نکند. و اگر چنانچه احد هما منفک بشه در اون چی که قصد کرده بود اثر نکنه، تبعیت نیست. و اگر چنانچه در چیزی که مقصود نبود اثر کنه با تبعید نیست. من چون چی گفتم که تبعید در معنی دویم میگه التبعیت و بالتأثیر مستلزمتون لعمرین لعمرین احدهما ایجابی و الاخر سلبی. اگر جنبه ایجابی نباشد تبعیت نیست و اگر جنبه سلبی نباشد با تبعیت نیست. واضح شد چی گفتم؟ انشاءالله واضح شد. تات مقصودی به معاتات بیع است و تبلیغ است. شما میگید که معاتات اباحه دارد، اون وقت اباحه را که او قصد نکرده بود و چیزی بود غیر مقصود، پس اونی را که قصد کرده بود که ملکیت نشد، اونی که قصد نکرده بود که اباحه شد تبعیت نیست. طور بدیم اشکال شخی تبیر که الله الوقوع این محضور را که بیان میکنم معلوم بشه که چرا این فرمایش شخی کبیر بید شرحی که دادن شیخ اشکال میکنن. بسیار شکیل هم اشکال میکنن. نادر عبارت یک فیل جمله مونده میجه، فیل جمله از این جهت است که من چه اشکال شده است که اشکال با شیخ کرده. شیخ می فرما کسانی که در معاتات قائل بی با هستن میگن المعاتات لیست به عقد، اصلا ممکن عقدی هستن راحت، پس اون جنبه اولی اون معنای اولی که هویت عقد قوامش به قصده او از بین میره. میگه اصلا عقد نیست، شما میگه العقود صد بال قصود موضوع نداره، المعاتات لیست به عقد نیست. میفرماب شاید که بعض بزرگان تصریح کرده که المعاتات لیست به عقد دسته به معنای دویوب. میفرما این که باید تأثیر کند در تبعیت در تأثیر داشته باشد، یعنی اون اثری که مقصود بوده است در او تأثیر کند، این وقت است که دلیلی از شرع برسد که به نهاد صحیحه. اگر دلیلی از شرع رسید که صحیحه لا محاله، بایستی تأثیر کند در اونی که مقصود بوده است، و الا دلیل از شرع برسد که صحیحه مع ذلك تأثیر نکنه در اون چیزی که مقصود بوده است، او لا یعقل دیگه. چه اگر دلیل اومد لا یعقل است که بشه. اون می فرما که این معاتات دلیلی بر صحتش ندارید، معاتات مقصود به تملیک دلیلی بر صحتش ندارید، چون دلیل نداریم پس تأثیر نمی کند در ملکیتی که مقصود بوده است، ولی این منافات ندارد. با اینکه خود تعاطی که تأثیر نکرد و شرع الفاسد بود، کار امضا نکرده بود مسعیم و ملکیت او را، هیچ منافات ندارد. یکی از موضوعاتی باشد که اباحه برش مترتب بشه. بسیارم شکل میگم ناکردن جواب شیخم که این دو جور میفرما، یک میفرما که المعاتات لیست عندهم عقدن، و دو میفرما به این که دلیل صحت لازم داره و هر جا که دلیل صحت نمون تأثیر نمی کند. و فرموش از شهید زارت چه احسانی میفرما یا شهید احمد خزد برز مزرگا میفرمان که معاملات فعلیه دلیلی نداریم به اینکه او تأثیر کنه و دلیل بر صحت نداریم. پس اون اشکال بعد از آنی که اون دو بیان شد، دو بیان شیخ هم در جواب اون دوتا میشه، خیلی خوب، هیچ اشکالی بر شیخ متوجه یا